على محمد وآله الطاهرين. بحث در مورد مسائلی بود که اصطلاحاً به نام بدل هیلوله نامیده می شود و اونجا مواردی است که عین مقصود یا عین مضمونه به هر مورد زمانی که باشد تلف و نابود نشده، ولی به نحوی است که از امکان تسلط مالک بر اون خارج شده، به نحوی است که الان نمیتواند اون رو در اختیار مالک قرار بدهد و مورد تسلط مالک قرار بگیرد. جنسی که دزدی شده یا غرق شده یا فرار کرده، امثال این گونه موارد، مسائلی رو در این باره مطرح کرده. دو مطلب که کم و بیش بحث امروزمون رو اشغال میکنه، یکی یک فرع کوتاهه که در ابتدای کلام میگن، و اون این که در موارد ضمانات قبلی اونجایی که جنس تلف شده بود، کسی مالی رو از کسی غصب کرد و بعد تلف شد، اگر جنس قیمی است بلافاصله میره قیمتش رو باید بده به مالک، وقتی هم برد بده مالک هم باید بپذیره. اینی که بگه حالا باشه برو یه ما دیگه بیا، دو ما دیگه بیا، چنین و چنان، حق نداره. هم بر غاصب واجب است ادا، هم بر مالک واجب است دریافت و گرفتن. مماطله و تأخیر و تزویف معنا نداره، مگر اینکه مالک اصلا به کلی از سر عقل خودش بگذره و بگه بخشیدم خلاص کردم، مالک غاصب رو خلاص کنه. ولی در مورد این ابدالی که به عنوان بدل هیلونه مطرح می شود، فرض این عین واقعی موجوده و فقط این بدل را برای خاطر اینکه در این مدت دست مالک از عین کوتاهه، به عنوان جمع بین حقین، دلیلمون هم این بود، جمع بین حقین، در این مدت یه پولی قیمتش مبلغش به مالک داده بشه تا وقتی اصل عین پیدا بشه، مورد قدرت قرار بگیره، تحویل بده و جه پولش رو پس بگیره. پس این پول یه کار موقتی است، ولذا بعدن هم خواهیم گفت که مالک هم نمیشه طرف. حالا در چنین موردی اگر مالک بگه نه بابا من فعلا نمیخوام بدل هیلوله رو بگیرم، حالا باشه تا خودش پیدا بشه، باشه تا خود جنس به دست بیاد، در اینجا چه؟ آیا میتونه ابا کنه از گرفتن بدل هیلوله یا نه؟ نظیر این مسئله رو سابقا هم داشتیم در مورد مثلی متعذر المثل، در مسئله پنجم بود ظاهرن مطرح شد، جنسی که مثلیست و در یک موردی الان باید غاصب مثل بده، مثل رو بالاجاله پیدا نمی کنه، در اونجا گفتن تبدیل به قیمت میشه تا وقتی که مثل تا تبدیل به قیمت میشه و ادا میکنه. اما همونجا گفتیم اگر مالک گفت من قیمت نمیخوام، باشه تا خود مثل پیدا بشه، اونجا نمیشه مالک رو اجبار کرد بر اینکه حتما مثل قیمت بگیر، چون گرفتن قیمت در اونجا هم به همین دلیل بود، به عنوان جمع بین حقین بود. وقتی مالک از حق خودش فعلا صرف نظر میکنه به این اندازه، نمیشه او رو اجبار بر دریافت کرد. پس ما نهنفی هم همچنین میتونه مالک بگه من این بدل هیلوله رو نمیخوام، این بدل موقت رو فعلا نمیخوام، از این حق خودم گذشتم، مطالب نیستم، تا وقتی که خود عین پیدا بشه تحویلم بده. مثلا اون در اون مسئله، در اون مسئله خب وقتی از یافتن مثل تعذر پیدا کنه تبدیل به قیمت میشه، در اونجا اونجاییست که امکان وصول مثل بود درش. این یه فرع کوتاه ضمن دو خط بیان میکنه مسئلهش هم سمید. مسئله عمده دوم که طولانی تر مطرح شده، بحثیست که دیروز اشاره کردیم که این بدل هیلوله به ملک کیه. و اون عین اولی که موجوده و در خارج در ملک کیست؟ ظاهر فقها این است که عین اول همچنان به ملک مالک میماند و این بدل هیلوله هم که بهش داده میشود اینم میره در ملک مالک، هر دو. و اون وقت این اشکال برای عده‌ای مطرح شده و طرح کردن که این لازم میاد جمع بین بدل و مبدل، جمع بین عوض و معوض. مال یک کسی پلوی شما بود، امانت مضمونه یا به نحوی زمان داشتید، دزد آمد برد قالیه رو، دزد برده ولی هنوز به ملک مالک اولشه، بالاخره دزدی که رافع ملکیت نمیشه، بعدم پولی هم باید بهش بدید، 10,000 تومان اینم میشه مالک. پس این آقای مالک الان هم مالک 10,000 تومانه و هم مالک قالی. این میشه جمع بین عوض و معوض و بدل و مبدل، و این مورد اشکال قرار گرفته از نظر هم محقق اول و هم محقق ثانی، اشکال کرد. و روی این حساب آمدن گفتن خوبه اینجور بگیم، نه، همونطور که جنس اول در ملک مالک اول باقی است، این بدلی هم که این شخص میپردازه در ملک همین پرداخت کننده باقی میمونه و صرفا برای دریافت کننده چی میاره؟ صرفا اباحه تصرف میاره، نظیر اون چی که در باب معاتات در باره اباحه تصرف میگفتیم، اباحه تصرف میاره اما مالک نمیشود، به ملکیت این شخص ضامن میمونه. مالک مالک قالی است، شخص ضامن مالک 10,000 تومنه یا یه قالی دیگه‌ای که فعلا مثلا بهش داده، او اباحه تصرف براش داره اما مالک نمیشود. مرحوم شیخ علیه الرحمه میخواد توجیه بکند که نه، اشکالی نداره که در اینجا قائل به مالکیت مالک برای هر دو این بشی. اول اینجا بحث عوض و معوض نیست. مرحوم شیخ انصاری یک مبنایی داره که تا به حالم چند جا در بی گفته، بعدها هم روش تکیه داره، در خود بی که بحث عوض و معوض و معاوضاته، میگه جمع بین عوض و معوض نمیشه و معنای عوضیت هم همیشه این است که عوض از جا وارد، از جای خارج بشه، معوض به همون جا بازگشت کنه، درست تبادل بشه. این حرف رو در عوض و معوض داره و روش هم تکیه داره و رو خیلی جاش دلیلی هم نداره این مطلب. ولی در اینجا میگه قضیه زمان قضیه عوض و معوض نیست. کسی مال دیگه ای رو برده عوضش بگیم چنین بکنه، این نه به عنوان یک معاوضه که رسمن این دوتا باید جا به جای یک دیگر قرار بگیرن، نه، بلکه زمان یک حکم خاص شرعی است و جزء معاوضات شمرده نمیشه تا بگی جمع بین عوض و معوض شد. این قاعده و این اشکال رو بذاریم چنه. مطلب این است که اگر عین به کلی تلف بشه، جای ملکیت این عین در ملک مالک خالی شده، از طرفی هم چون زمان به عهده قاصبه، یعنی باید تلف از مال قاصب بشود، معناش اینه که از مال قاصب چیزی داده بشه در ملک مالک که جای او رو اونجا پر کنه، جای خالیش تو ملک قاصب بمونه. معنای زمان بر قاصب بودن اینه، از مال قاصب تلف شدن معناش اینه، و الا تا اون آخرین لحظه تلف که مال مال مالک بود، قالی مالک که تلف شد تا اون آخرین لحظه مال مالک بود، ولی اصطلاحا میگیم تلف از مال ضامن است. معنای مطلب اینه که باید ضامن از مال خودش جای خالی مالک رو پر کنه و جای خالی تو مال ضامن بمونه تا بشه گفت تلف از مال ضامن. در اونجایی که تلف محض بشه اینجوره، اما در اونجایی که تلف محض نشده، عین در خارج باقی است، پس از نظر مالکیت جای خالی در مال مالک پیدا نشده، هنوز از نظر مالکیت اعتبار مالکیت برای مالک سر جای خودش محفوظه، از نظر مالکیت جای خالی پیدا نشده. ولی یه مطلب هست، یه جای خالی الان در حساب مالک هست و اون این است که مالک مالی دارد، ملکی دارد که بر اون سلطه مالکیت نداره. مالکیتشو داره ولی سلطنتشو نداره. سلطه و قدرتی که بتونه روش اعمال کنه و تصرف کنه و بهره برداری کنه و امثال این گونه چیزها، اینو نداره. نه میخوام میگه مالک بشه. حالا به ما امانت نیست، همین داریم بحث میکنیم. تا حالا داریم میگیم چی؟ مدعای مشهور اینه که بدل هیلوله که به مالک دادی مالک میشه. همه گیرا تو همینه که خب چطور مالک دو چیز بشه؟ میخوایم همینو توجیه کنی؟ میگیم مالک درسته که الان مالک قالیش هست، اما قالی کف دریاست یا پلوی دزدیست که نمیدونیم کیه. در حساب مالکیت اون اعتبار مالکیتش هست، ولی سلطه و سلطنتش نیست. و از این اندازه الان در حساب مالک جای خالی داره. این بدلی که داده می شود که اسمشو میذاریم بدل هیلوله، این بدل در حقیقت بدلون از اون سلطه، برای اینکه جای این سلطه رو پر کنه، چون سلطه بر خود قالی نداره، سلطه داشته باشد بر یک قالی دیگر. ولی این سلطه متوقف بر ملکیته، سلطه بدون ملکیت که نمیشه. پس بدل داده میشود برای پر کردن جای خالی سلطه، نه جای خالی ملکیت. ولی این سلطه چون متوقف بر ملکیته، ناچار باید مالک بشود. بنابراین ملکیت مالک نسبت به بدل به مقتضای غرامت نیست. غرامت برای مالکیت نباید داده بشه، مالکیتش هنوز محفوظه، بلکه به مقتضای پر کردن جای سلطه و توقف سلطه بر مالکیته. از این جهت که داشتن چنین سلطه‌ای متوقف بر این است که مالک بشود، به این حساب بگیم باید این رو بده، قیمت رو بده، و اون شخص مالک فعلا مالک این پول یا جنسی که میگیرد میشود، تا بتونه همه گونه سلطه مالکیت روش اعمال کنه و جای خالی اون سلطه گم شده رو پر کنه. ولی البته اگر یک روزی عین پیدا شد، دو مرتبه این عینی که داده شده، این پولی که داده شده به ملک مالک اولش که اون ضامن باشه بازگشت میکنه. و به همین حسابم اسمشو میذاریم بدل الهیلوله. هیلوله یعنی بدلی که بدل فاصله گرفتن بین مالک و ملکشه، حائلیت بین مالک، این هیلوله و فاصله‌ای که پیدا شده بین مالک و ملکش که نمیتونه دیگه اونطور که میخواد سلطه بر ملکش داشته باشه و تصرف در ملکش بکنه، این بدل اون هیلوله است، نه بدل اصل مالکیت. اصل مالکیتش سر جای خودشه. این توجیه چی پایین بالا میشه؟ خیلی خوب، این مقابلش رو که داده فوری میتونه بره عین مشابهش رو بخره که همونطور پایین بالا بره. همون پولم هم همونطور هی تفاوت میکنه روز به روز. با پول که نمیذاره تو گاف صندوق کنار بذاره که با این پول هر کاری بکنه، هر چی بخره، هر چی تبدیل بکنه، اونم هم همونجور بالا پایین رو عرفن داره. بله ملکیته، به همین حساب هم میگیم ملکیت آوره. میگیم بدل هیلوله برای این کار سلطه، سلطه هم متوقف بر ملکیته. پس این بدل هیلوله که میده اون مالیه چی میشه که بتونه همه کارش بکنه؟ بدل هیلوله اگر بد تلف شد، اینا مسائل شال بعد میاد که این در تلف چه میشه، آیا تهاتر پیدا میکنه؟ نه بعد میاد. بله آقا، رو چی؟ رو اون عین گم شده؟ بله اعتبار مالکیت میشه. برای چی؟ برای اون ملک گم شده؟ بله میاد، رو اینم میاد، هر دو. بله بلا محافظ باشه، مگه بنا شد محافظه باشه؟ میدونم بدل هیلوله است، و بعدم گفتیم بدل هیلوله ناچار توقف بر ملکیت داره، پس مالک میشه. به همین دلیل دقت کنید یه مقدار. چرا دیگه اگر اجاره مالک نباشه میتونه اجاره بده، سلطه بر اون سلطه‌ای که در ملکیت هست، یعنی انواع و اقسام تصرفات رو بتونه انجام بده بدون مالکیت میشه؟ لا بیع الا فی ملکن ولا ادق الا فی ملکن ولا چنین ولا چنان الا فی ملک، اینا یک نوع سلطه هاییست که جز از مالک بر نمیاد. خب میدونم بسیاری از سلطه ها توش گیر میکنه، اون وقت اباحه تصرف که نمیتونه ادق بکنه، اباحه تصرف که نمیتونه بفروشه، اباحه تصرف که نمیتونه وقف بکنه. اباحه تصرف در باب معاتات هم گفتیم اگر بخواید بگید جمیع تصرفات همون ملکیته، و اگر بگید نمیدونم این دل وقف این دل بی لازم میاد، یلزم که قواعد جدیدی درست بشه. ثم ان ثبوت القیمه مع تعذر العین لیس کثبوتها مع تلفها. اینی که میگیم قیمت ضامن بدهد در اینجایی که عین متعذر فعلا و در دست رس نیست، نیست مثل ثبوت قیمت در صورت تلف. در چیشی؟ مثل اونی چیشی رو میخواید نف کنید آقای شیخ؟ فی کون دفعها حقا لزامن، در این که پرداختش حقی از حقوق زامن باشه، که فلا یجوز للمالک الامتناع، که نتونه مالک امتناع بکنه. این فه تفریع است بر دفعها حقا لزامن، اگر دفع حق زامن شد مالک نمیتواند ابا بکنه. نه، ما نحنفی اونچنان نیست. اونچنان که نیست چیه؟ بل لهو ان یمنع من اخذها و یصبر الى زوال العذر، بلکه مالک میتواند امتناع کنه از گرفتن قیمت و صبر کنه تا وقتی که عذر برطرف بشه، جنس پیدا بشه، آب دریا خوش بشه و جنسش پیدا بشه. امثاله کما صرح به شیخ فی المبسوط و یدل علیه. خب هر وقت خواست جمع بین حقین سر جاشی. و یدل علیه قاعدت و تسلط ناس علا اموالهم، مال خودش مالک هر وقت دلش خواست مطالبه میکنه. این تمام. یه جمله معترضه این وسط افتاده. این مطلبیست که شیخ حساسیتی روش داشته، تا به حال دو سه جا هم فرموده، هر جای به یه مناسبت این جمله رو یه نیشی زده روش، درستم زیاد روش استدلال نکرده. که و کما در بحث مسئله پنجم هم داشتیم، در مسئله ششم هم لابلای مسئله آمد، و کما ان تعذر رد العین فی حکم تلف سکزا خروجه عن التقویم، همچنان که به دست نیاورد امکان عدم امکان رد عین در حکم تلفه، مثل جنسی که تو دریا بیفته، همچنین خروجش از قیمت. آب، یه مقدار آب رو ازش قصد کرده بود مثلا در یه بیابانی، حالا آورده در کنار دریا داره تحویلش میده، اینجا قیمت نداره. شیخ میگه اینم در حکم تلفه، پس کجا تحویلش بده؟ صبر کنه یه جایی که اونجا قیمت داشته باشه، اونجا تحویلش بده که ارزش داشته باشه و در حکم موجودی مثلا بوده باشه. شیخ روی این استدلال نمیگونه. حالا واقعا اگر خود اون عین موجود باشه ولو اینجا قیمت نداره، میخواید بفرمایید به این که نه، باید چیزی که مثلا پولش رو بده؟ خب این رو در مسئله پنجم گفتید، در صورتی که به حکم تلف اصلا حسابش بکنید دیگه، قضیه بدل هیلولر نکشید تو کار، بگید تلف شد تموم شد و پولشو بده و بره پیکارت، خلاص خلاص. اما اینجا چه آوردید؟ اینجا اضافه کردید. میخواید بگید چی؟ میخواید بگید که این در حکم تلفه، فعلا پولشو بده، بعد دو مرتبه همین عین همین آب مال مالک هنوز، نگرش دار یه جایی که قیمت پیدا کرد تحویلش بده. این دیگه ظاهرا عرفیت هم نداره که ناچار باشین آقا آب رو دو مرتبه به کول بکشه ببره تو بیابون آفریقا اونجا قیمت پیدا کنه، مالک هم بکشوندش اونجا تحویلش بده این آب رو. ثم ان المال المبذول، رفتیم بالا سراغ اون مسئله مفصل تر. مالی که داده می شود به عنوان بدل، یملکه المالک، مالک تملکش میکنه، اون مالک گیرنده می شود مالک نسبت به این مال بدل هم، بلا خلاف کما فی المبسوط و الخلاف و القنیت و السرائه و ظاهرهم ارادت و نفی الخلاف بین المسلمین. از عبارات چون برمیاد که مسئله متفق علیه بین شیعه و سنی است. و لعل الوجه فیه ان التدارک لا یتحقق الا بذلک. وجه مالکیتش هم این است که جبران کردن مال مالک حاصل نمی شود مگر به وسیله مالکیتش نسبت به این بدن. و لایک بهش بگن اینو میذاریم پول پلود، اما دست بهش نزن تا وقتی خود این پیدا بشه، یه امانتداری هم بکنه این وسط مدتی، این که جبران نشده مالکیتش، قالی تو دوز برد پلو من بود، بیا من قالیمو بهت میدم، تو سرداب خونتون ازت محافظت بکن تا وقتی قالی خودت پیدا بشه. خب قالی من محافظت بکنم، یه باری میاد رو دوشه، این که اثر برام نداره، اثر اون وقتی داره که بتونم در این قالی که میگیرم همه گونه تصرفات مالکانه انجام بدم، یعنی مالک بشم نسبت به این. ولولا ظهور الاجماع و ادلت الغرامه فی الملکیه لاحتملنا ان یکون مباحا له اباحه مطلقه و ان لم يدخل في ملكه نظير الاباحه المطلق في المعاطات على القول بها فيها. ولی شیخ میگه در این حال اگر اجماع، یعنی همین لا خلافی که گفتیم تو کار نباشه، اجماع نباشه و ظواهر ادله و دلیل غرامت که میگه باید تدارک بکنی و تدارک نمیشود جز با ملکیت، این ادله هم اگر تو کار نبود، از نظر قاعده‌ای میتونستیم احتمال بدیم. چه احتمال بدیم؟ اینی که این بدل هیلوله مباح بشه برای اون شخص گیرنده به باهه تصرف، البته یک اباحه مطلق ولو داخل در ملکش نیست، نظیر اباحه مطلقه در باب معاطات بنابر قول کسانی که قائل به اباحه می شدن و قائل به ملکیت نمی شدن. و یکون دخوله فی ملکه مشروطن به تلف العین. چه وقت این بدل داخل در ملک قائم مالک می شد؟ اگر فرض کنیم اون شی در واقع تلف بشود اون عین مقصوب، این می شد داخل در ملکش، اما مادامی که باقی است و در ملک مالک هست، این فقط بدل رو حق تصرف داشته باشد، اباحه تصرف براش داشته باشد، نه این که مالک بوده باشد. خب عند التصرف به همون حرفای باب معاطات رو بزنیم، آنم ما قبل التصرف مالک بشود. و حکی الجزم به هذا الاحتمال عن المحقق القمی رحمه الله فی عجبت مسائله، از مرحوم میرزای قمی نقل شده که این مطلب را و این احتمال را که نسبت به بدل هیلوله مالک نمی شود جزم پیدا کرده و قاطعانه گفته در همین جامع الشتات که جواب سؤالهای مرحوم میرزای قمی است. و علا ای حالن فلا ینتقل العین الى الزامن. ولی اونی که مسلمه و بحثی درش نیست اینه که اون عین گم شده، اون عین تو دریا، اون عین دوز برده، ولو این زامن پولشو داده، ولی اون عین به ملکیت زامن در نمیاد، بلکه به ملکیت مالک اول باقی است. فهیه غرامتون، پس این پولی که میده یک نوع غرامت و جریمه است که لا تلازم فیها بین خروج المبذول عن ملکه و دخول العین فی ملکه، غرامت میپردازه و لازمش این نیست که در مقابل پولی که میده چیزی داخل در ملک ضامن بشود. و لیست معاوضتن لیلزم الجمع بین العوض و المعوض، این معاوضه نیست تا جمع بین عوض و معوض در ملک مالک لازم بیاد. فالمبذول هنا کالمبذول مع تلف العین فی عدم البدل له، پولی رو که قاصب میده مثل اونجاییست که اگر اصل العین تلف شده بود پول که میداد چیزی به ملک مالک قاصب نمی آمد، که حالا هم وقتی پول رو میده چیزی به ملک قاصب وارد نمیشه، بدلی برای قاصب نداره. فقد استشکل فی ذلک المحقق و شهید ثانیان، محقق ثانی و شهید ثانی در این مطلب اشکال کرده. قال الاول فی محکی جامعه مرحوم محقق در کتاب محقق ثانی در جامع المقاصد فی محکی جامعه خود شیخ ندیده، دیگران نقل کردن عبارت جامع المقاصد را، فرموده انه هنا اشکالا. چی اشکال؟ فانه کیف یجب القیمه و یملکها الاخذ و یبقى العین علی ملکه. گفته از چگونه میگیم این آقای ضامن قیمت رو بده و مالک مالک قیمت بشود و در عین حال عین اولی هم بر ملک مالک باقی بمانه؟ چجوره بگیم این حرف رو؟ و جعلها فی مقابلت الهیلوله لا یکاد و یتزه معنا. اینی که بگیم این پول در مقابل هیلوله است، نفهمیدیم معناش چیه که پول در مقابل هیلوله بوده باشد. این عبارت محقق ثانی. و قال ثانی یعنی شهید ثانی ان هذا این حرف که مالک مالک این بدل هیلوله بشود لا یخلو من اشکالن من حیث اجتماع عوض و المعبس علا ملک المالک من دون دلیل واضح ولو قیل به حصول الملک لکل من هما متزلزلن و توقف و تملک المقصوب من للبدل علی الیأس من العین و انجاز له التصرف کان وجها فی المسئله. ایشون میگه اگر اینجور بیایم بگیم این پولی که ضامن میده اون آقای مالک مالک میشه اما متزلزلن، اون ملک مالکم که گم شده میاد به ملک ضامن اونم متزلزلن، به معنی اینکه اگه پیدا شد هر دوتا برگشت میکنه، اون ملک دو مرتبه میره به ملک قاب مخصوب من، اون پولی که مخصوب من گرفته برمیگرده به ملک زامن. اگر پیدا نشد یا از حاصل شد از پیدا شدن این، اون وقت این دوتا ملک های متزلزلی که پیدا شده بود مستقر بشود. اینجور بگیم چی بشه؟ این سوالی بود که این آقا فرمودن، عرض کردم اگر کسی قائل به اباحه بشود یا به ملک متزلزل باید همون حرفایی که در باب معاتات میگفت اینجا بگه، یعنی یکی از ملزمات رو، اونجا 8 چیز ملزمات معاتات میشمردیم دیگه، یکی از ملزمات رو بگه اگر حاصل شد این ملکیت مستقر میشه و دیگه قابل تغییر نیست. بله اینجا تفاوت که اینجا بحث زمان و اونجا بحث معاتاته. یکیش تلف بود اونجا، یکی از چیزهایی که جزء ملزمات معاتات بود تلف العین او تلف العوض او تلف کلیهما، همه اینا رو اونجا داشتیم. اینجا هم همینو میگی، اینجا هم حالا بگی چی گفت؟ اول اون کلام این مسئله مطرح نشده که شما دارید روش حکم میکنید. کجا گفت؟ در کجا؟ در اون عبارتی را که روی اون قول بود که ملک باقی میمونه و جمع بین عوض و معوض هم بشه اشکال نداره و همه اینا سر جا خودش. اما این روی احتمالی که مرحوم شهید ثانی مطرح میکنه، روی این احتمال که ملک متزلزل بشه یا اباحه تصرف بشه، رو این احتمال باید اون ملزمات معاتات هم اینجا بپذیریم. یک احتمالشی گفتن، یک فردشی که گفتن، هنوز استقصا نشد این مطلب. اگر اثبات بشه چه اباحه تصرف که شد چه وقت ملکیت حاصل میشود، استقصا که نشد. یکی از مواردش اینه، یعنی یکی از چیزایی که موجب حصول ملکیت میشود تلف العینه. این موارد دیگرش هم باید ملتزم بشن. ولو قیل به حصول و انجاز له التصرف، ولو این که تصرف جایزه ولی تملک نیست قبل از یأس از حصول عین، کان وجهن فی المسئله. اینم یه وجهی است که اینجور بگیم. این حرف محقق شهید ثانی. و استحسنه فی محکی الکفایه، کفایه سبزواری. عقول الذي ينبغي ان يقال هنا. حالا شیخ میخواد بدل هیلوله رو توجیه کنه به نحوی که این اشکالات قضیه اشکال جمع بین عوض و معوض و قضیه اینکه بدل بدل چی چیه از بین بره. این معنا زمان العین ذهابها من مال الزامن. هر وقت میگیم که فلان کس زامن فلان چیزه، معناش اینه که اگه تلف بشه، اگر از بین بره، از مال او از بین میره. و لازم و ذالک، لازمه از مال زامن بیرون رفتن در حالتی که ملکیت مالک نسبت به اون عین مادام البقا باقی است، لازمش این است که مزامن از مال خودش مقابل او رو بده که جای خالیش رو در مال مالک پر کنه، لیستق ذهاب او من کیسه، صدق بکنه که از جیب زامن رفت. این معنای زمان. ثم ان الذهاب، از بین رفتن خود عین، ان کان علی وجه تلف الحقیقی، اگر به صورت تلف واقعی باشه یا تلف عرفی، المخرج للعین عن قابلیت الملکی عرفن، یا تلف عرفی مثلا خاکستر شده دیگه قابلیت ملکیت عرفی نداره، وجب قیام و مقابلهی من مالهی مقامهو فل ملکیه، باید اون چرا که زامن میپردازه بره دقیقا جای ملکیتش رو پر کنه. ملکیت دونی مالک خالی شده، ملکیت دونیش رو پر کنه در اونجا. و اما و امکان از ذهاب، اگر اصل این باقیست، ملکیتش سر جای خودشه، ولی اونی که از بین رفته چی رفته؟ به معنا انقطاع سلطنتهی ان، سلطنت و قدرت و سلطهش برش بریده شده، و فوات الانتفاع به فی الوجوه التي بها قوام الملکیه، و از بین رفته انتفاع از اون در اون چیزهایی که قوام ملکیت شخص به اون بستگی داره، بتونه تصرف کنه، بفروشه، معامله کنه، بخوره، بشینه، امثال اینها. وجب یه مقابلی این قاصب بده که این سلطنتش رو جبران کنه، قیام و مقابلهی مقامه و فس سلطنه، سلطنتش رو بریده، سلطنتش رو جبران کنه. تا اینجا با شما موافق. لافل ملکیه، لازم نیست ملکیت دنیا مالک رو پر کنه، ملکیت دنیا مالک پر شده، خدایی هست، از اول بوده، هنوز هم سر جا خودش هست. چیزی که کم شده از مالک، قدرت و سلطهش کم شده، سلطه تصرفاتش کم شده، اینو باید جبران کنه قاصب. چشم، تا اینجا با شما موافق. پس باید در سلطهش سلطنتش رو پر کنه، لیکون مقابلن و تدارکن لسلطنت الفائته، تا مقابل و تدارک و جبران کننده سلطنت از بین رفته بشه. تا اینجا درست. و از اینجا نتیجه میگیریم، فتدارک لا یقتضی ملکیت المتدارک فی هذه الصوره، بنابراین قاعده تدارک اقتضا نمی کند که این چیزی رو که من به او میدم او مالک بشه تا بتونم بگم تدارک کردم. نه، ولو مالکم نشه ولی سلطه برش پیدا بکنه، من تدارک کردم کم بوده او را. تا اینجا هنوز داریم موافق شما حرف میزنیم. این عبارت هم که در اونجا نوشته مقابلش در سلطنت لا فی الملکیه، زیرش که کسی نوشته که البته معلوم نیست این مال کیه، الاولا تبدیله بالمالیه و الفرق بینهما عموم و خصوص من وجه. این آقا به اصطلاح اظهار فضل کرده در اینجا، البته نمیدونیم مال مالکیه غیبتش اشکال نداره، که این بهتر جای ملکیت مالیت نوشته بشه. فرق بین مالکیت و ملکیت هم، مالیت و ملکیت هم عموم من وجهه، که این عموم من وجه چند بار اون اوائل بی تشریح کردیم، ولی این مطلب به درد اینجا نمیخوره. نه، این ملکیتی که ایشون اینجا گفته همون ملکیتی که تو عبارته درسته، ولی اولا این که همین جور باشه و تغییرش هم داده نشود. البته در 7-8 سطر دیگه یه جا دیگه میاییم یه کلمه ملکیت یه جای دیگه داریم، اونجا باید مالیت باشه. حالا آیا نویسنده مقصودش اونجا بوده و در نوشتن استنساخ کننده اشتباه کرده اینو آورده اینجا نوشته، یا خودش این کلمات مالکیت و ملکیت ها رو این دو جا اشتباه کرده، نمیدونم. در هر حال این حاشیه این ریز نویس زیر اینجا شما رو به اشتباه نیندازه. نه، پس تا اینجا با شما موافقی، این باقیست، ملکیت دونی مالک هم سر جای خودش هست، چیزی ازش کم نشده، سلطنت مالک کم شده، در اینجا من باید سلطنت مالک رو پر بکنم؟ ولی نه، لما کانت سلطنت المطلقه المتدارکه للسلطنت الفائته متوقفتن علی الملک لتوقف بعض التصرفات علیها. سلطنت مالک کم شده، چه کار میتونه مالک بکنه و حالا نمیتونه؟ مالک اون وقتی که مالک بود و ملکش هم در اختیارش بود، همه کار میتونست درباره این ملک بکنه، میتونست هبه کنه، میتونست وقف کنه، میتونست بیع کنه، میتونست عتق کنه، میتونست بخوره، میتونست بسوزونه، میتونست همه کار درش میتونست بکنه. حالا اگر پول بهش بدی ولی بگی تو مالک نباش، مال من مباه میکنم شما تصرف کنم، چون مباه میکنی میتونم بندازم تو چا، منم گمش کنم، بسوزونم، بهش نابودش کنم، این کارا رو میتونم بکنم، اما میتونم این عبد رو که به من دادی به عنوان قیمت عتقش کنم؟ میتونم این مالی رو که به من دادی به عنوان قیمت، به عنوان بدل هیلوله رو اباحه تصرف میتونم وقفش کنم؟ مقتضای اباحه اولا این نیست، نه، اینجور سلطه اینجور آثار رو نداره. پس اگر خواسته باشی سلطنت منو جبران کنی به یک نحوی که واقعا همه جهات سلطن پر شده باشه، همه سه جهات سلطن جبران بشه، خواسته باشی این کارو بکنی، چه باید بکنی؟ ناچاری که تملیک کنی، ناچاری بگی که این مال ملک تو تا همه گونه سلطه برش پیدا بکنی. پس متوقف است جبران سلطنت بر ملکیت، تجزیه شد قضیه. در شق اولی که خود تلف بود، در اونجا جبران مالکیت اقتضا می کرد مالکیت را، ولی در اینجا جبران تدارک اقتضا می کند فقط سلطه را، ولی تحقق همون سلطه نیاز به مالکیت داره. پس مالکیت پاش میاد تو کار، ولی نه از باب تدارک، بلکه از باب مقدمه تدارک، متوقفون علیه تدارک. نعم، لما کان سلطنته مطلقه که متدارک سلطنته فائته هست، متوقف است بر ملک لتوقف بعض تصرفات علیها، وجب ملکیته للمبذول تحقیقا لمعنى تدارک، ناچار باید اون مبذول رو مالک بشه تا تحقق پیدا کنه معنای تدارک و معنای خروج از عهده. و علی ای تقدیر فلا ینبغی الاشکال، این توجیه شد برای ملکیتش نسبت به بدل هیلوله، این توجیه قاعده‌ای که شیخ بیان فرمود. آخر کار شیخ یه خلاصه گیری میکنه و یه مقدار مماشات، یه طرف قضیه که روشنه اون عین گم شده به ملک مالک اول باقیه، اونو دربارش حرف نزنید، اونو بگید بر بگرده به ملک زامن ولو متزلزلن، اون طوری که شهید ثانی میفرمود دلیل میخواد، دلیل براش ندارید، استصحاب هم اقتضا میکند که به ملک مالک اول باقی بماند بدون تغییر، پس نسبت به او حرفی نزنید. لا ينبغي الاشكال، سزاوار نیست اشکال در این که اون عین مضمونه بر ملک مالک اول باقی میماند. انما الكلام في البدل المبذول، این پولیست که ضامن میده به مالک. ولا كلام ايضاً، اینم شما قبول دارید، این پولی که میدید به مالک باید برش اباحه کنید به طوری که همه گونه تصرفات بتونه درش بکنه. ولا کلام ایدن، در این که لازم از حکم بشه به اباحه این پول، این قیمت برای او، و این که اون مالک سلطنت مطلقه داشته باشد بر این بدن، اینم ناچارید بگید. میمونه یه مطلب که اسمشو بذارید ملکیت یا اسمشو نگذارید. انما یبقى الكلام فیرج محصل الكلام حین اذن، به این که اباحه جمیع تصرفات حتی اون تصرفات متوقف بر ملک، حل یستلزم الملک من حین الاباحه، از اول بگو ملک اسمشو بذار، او یکفی حصول اون ملک من حین التصرف، همون وقتی که میخواد تصرف کنه مالک بشه، آنم ما قبل العبه، آنم ما قبل العتق، آنم ما قبل از چنین و چنان، آنم ما قبل از زواج، اون وقت بشه مالک. مثلا میمون حرفتون در این، تفاوت در این دقت میکنید که اینا رو همه شیخ میپذیره. فقط تقدم فی المعاتات بیان و ذلک، این محسن و نتیجه براش باقی نمون، نتیجه فقهی و عملی نمیده. بالاخره یا از اول بگید مالک شده، یا بگید اون چنان است که همه تصرفات براش جایزه، حتی تصرفات متوقف بر ملک، و اون وقت این آنما آنما ها رو بکشید تو کار، ملکیت های قبل از تصرف رو قائل بشید دیگه. نتیجه این مطلب و احیانا احکام خلاف قاعده که بعض الاساطین شمرد که یلزم منه احکام خلاف قاعده بسیار مبعدات قضیه اباحه تصرف، اینا همون مشکلاتی که در باب معاتات داشتیم در اینجا هم میاد. این فرق هم تمام، مسئله خلاص شد. بدل هیلوله‌ای که مطرح شد تا به اینجا در حقیقت در یک قسمت جایی که این مقصود موجود در وعاء خارج اما متعذر و رد امکان بازگشتش به مالک در حال حاضر نیست، اینو گفتیم موارد بدل هیلوله و احکامشم فی الجمله بیان شد. یه فرعی که در اینجا میاد تو کار اینه که این در صورتی است که وقتی این عین در اختیار مالک نیست هیچ گونه انتفاعی نتونه ازش ببره، چون در اختیار نیست، عین الان گم شده و نیست، هیچ گونه انتفاعی نمیتونه از اونها ببره. اما اگر یه جایی فرض کنیم عین در اختیار مالک نیست ولی همه انتفاعاتش قطع نشده، بعضی از بهره برداریاشو میتونه بکنه و به عبارت اخرى انقطع سلطه‌اش بر ملک خودش نسبت به بعض از منافع، نه نسبت به همه منافع، در اینجا چیه؟ آیا اینجا هم صحبت بدل هیلوله میاد تو کار؟ یا لااقل بدل هیلوله به نسبه به اون منافعی که سلطه‌اش ازش قطع شده اینجور بگیم؟ بگیم نسبت به اون منافع، به اون مقدار منافع بدل هیلوله بده، یا بدل هیلوله برای کل عین، یا در اینجا دیگه بدل هیلوله نیست در کار. شیخ محمد حساب قاعده را اگر بکنیم در اینجا بدل هیلوله اصل العین معنا نداره، چون یه سلسله منافعش هست، اصل مالکیتش هم که هست، یه مقدار از منافعش ازش بریده شده و نمیتونه ازش استفاده ببره مثلا. خب لااقل باید منافعش که از بین میره منافعش رو جبران کنه، نه بدل خود عین. اما اگر فرض کرد در همین جا دلیلی پیدا کرد، شارع فرمود در چنین موردی هم باید بدل اصل عین رو بپردازه، قیمت رو بپردازه، چی ازش برداشت میکنه؟ اینجا میشه بگیم در اینی که مالک مالک ملک خودش هست ازش بهره برداری هم میکنه، میتونه هم بهره برداری بکنه، خیلی بهره هاشو میتونه ازش بهره برداری کنه، بعضی از منافعش یه مقدار از منافعش قطع شده، در این حال مالک شارع میگه قیمت اصلشو بده، از این چی برداشت میکنی؟ شیخ میگه یحتمل که در این موارد از دستور خاص شرعی استنباط بکنیم که شارع در این مورد حکم کرده اون جنس آمده در ملک قاصد و لذا گفته همه قیمت شو بده، و الا اینکه هم جنس به ملک مالک بمونه و هم قیمتشو بده، این یه چیز اضافه است و ظلمی است مثلا درباره زامه. حالا مثالی که شیخ جستجو کرده و شاید بر همین مثال هم مسئله رو مطرح کرده، اتفاقا حالا قبل از اینکه این بحث مثال عرض کنیم یه توضیحی راجع به این مسئله گذشته بدیم. در همین قضیه بدل هیلوله‌ای که الان بحث شد و اینکه آیا مالک میشه یا نمیشه، شیخ اول کار یه اشاره‌ای کرد، اون اشاره‌شو بی خود دنبال نکرد و ازش گذشت، افتاد تو گیرودار قاعده که آیا قاعده اقتضا میکند مالکیت را یا نمیکنه، مالک چی بشه، بدل چی باشه، بدل سلطنت باشه، سلطنت متوقف بر ملک امثالی، در حالی که اتفاقا در این مسئله روایات و ادله زیاد داریم. دیروز اشاره کردیم که بیشتر روایات باب زمانات مسببش همین موارد بدل هیلوله است، مواردی که جنسی مربوط به دیگری تلف میشه معمولا تلفای واقعی نیست، معمولا همین جور دوز بردن ها و غرق شدن ها و امثال این گونه حوادثی است که براش پیش میاد. و در تمام این موارد، این همه روایت در باب ودیعه، در باب اجاره، در باب قصد، در جهات دیگر داریم که امام حکم به زمان فرموده مسائل زیاد و فرموده قیمتشو بهش بده، یرد دو قیمتو علیها، یرد دو قیمتو علیها. اینا همه ظهور داره در مالکیت و دیگه بعد از داشتن این روایات این همه نیاز به بحث و گفتگو نداریم. در این مسئله هم که شیخ عنوان میکنه روایت داریم، روایت هم حکم میکنه به مالکیت و رد قیمت. شیخ میخواد در اینجا اضافه بر مضمون روایت یه چیزی ازش استنباط کنه. مورد روایتی که اینجا از اینه، در مورد بهیمه موتوعه. یه مسئله میدونید، اگر چنانچه بهیمهی چارپایی مورد تجاوز جنسی به اصطلاح قرار بگیره، این حکم شرعیش نفی بلده، باید از اون شهر بفرستنش شهر دیگه، در اون شهر نباش، باید بفرستنش به شهر دیگر، نفی بلدش کنه، تبعیدش کنن از اونجا. خب حالا یه وقتی کسیست یه همچین مثلا گناهی رو با حیوان خودش، ملک خودش مرتکب شده، خب او حکم شرعی سر جا خودش باید از این شهر رد کنه ببره یه جای دیگه در این شهر دیگه بفروشه اون به جای. اما اگر چنانچه این کار رو با حیوان دیگری انجام داده باشه، الان نسبت به این مالک، مالک حیوان، مالکیت حیوانش از بین نمیره. خیلی از تصرفات مالکانش هم میتونه انجام بده، میتونه بره شهر دیگه در اونجا بفروشه یک مالک، بارکشی باش بکنه یه مالک، یه تصرف، هر کاری باش بکنه، اجاره بده، کرایه بده، هر کاری، هر جایی که میتونست در وطن خودش انجام بده اونجا میتونه انجام بده، فقط تو شهر خودش نمیتونه، تو این شهری که قبلا بوده نمیتونه یه همچین بهره برداری ازش بکنه. پس انقطع سلطه مالک از این ملک خودش فی بعض تصرفاته، نه در همه تصرفات. در این حال در اینجا دلیل داریم که این شخص جانی باید قیمت حیوان را به مالک بپردازه. اینجاست که شیخ میگه خب چرا؟ این که همه ملکیتش که از بین نرفت، اصل ملکیه که میگید هست، منافعش هم غالبش هست، حالا یه مقدار منافعش باقی از بین رفته، چرا همه قیمتشو بپردازی؟ اون وقت اینه که شیخ میگه لعل، بگیم به این که اینی که شارع گفته همه قیمتشو بده، دیگه تو روایت نداریم که حیوان به ملک مالک اولش باقی میماند، اینم نداریم، روایت از این نظر ساکته. بگیم حالا که ساکته، ما ازش استنباط میکنیم که حیوان برمیگرده در ملک این قاصب، در ملک این جانی، به ملک او وارد میشه، پولش رو او میگیره، میره، خیالش راحت، قاصب میشه مالک این حیوان نیمپز، بعد از اینجا ورش داره ببردش یه جای دیگه، در اونجا ردشو گم کنه به اصطلاح. این بحثی است که استنتاجی است که شیخ از این روایت میکنه. نگید حالا ممکنه اگر گفتن قیمت رو قاصب بده این شخص به عنوان جریمه امثال اینا، جریمه به مالک دادن معنا نداره، اگر جریمه شهر احیانا یه جای جریمه مالی هم بگذاره باید به بیت المال داده بشه، نه به مالک داده بشه. این وقتی که میگه مالک این پول رو بگیره، معناش این است که یک نوع مبادله است در قیمت ملک، چون ملک او مورد تجاوز قرار گرفته. بله ثم انه قد تحصل مما ذكرنا ان تحقيق ملكيه البدل او السلطنه المطلقه علی مع بقاء العين على ملك مالكها انما هو مع فوات معظم الانتفاعات به. اونی که حاصل شد از این که گفتیم تحقیق ملکیت بدل یا سلطنت مطلقه است برای مالک در این حال که این بر ملک مالک باقی میماند، این همه حرفا در صورتی بود که همه انتفاعات اون ملک یا اکثرش معظمش از بین برود، به حیث یعد و بذل البدل غرامتا و تدارکا، به طوری که وقتی پول میده کنه به عنوان غرامت و جبران اصل العین میپردازد. اما لولم یفد الا بعض ما لیس بهی قوام الملکیه، اما اگر فرض کنیم فوت نشود مگر بعض از چیزهایی که قوام ملکیت به آن است. این قوام الملکیه اینجا باز در زیر نویس عبارت داریم که الاولا تبدیله بالمالیه، مالیت باز نباید اینجا باشه، اینجا هم درست نیست، نه ملکیت، یعنی همون سلطه هایی که باید درش باشه، اونجایی که گفتم هنوز باقی میمانه در بند. اینجا هم باز قوام الملکیه ظاهرا باید درست باشه. فتدارک لا یقتضی ملکه و لا سلطنت المطلقه علی البدل، در اینجایی که قوام ملکیتش هست یعنی سلطه های ملکیت باقیه، تدارک اقتضا نمی کند که مالک اون بشود یا سلطنت مطلقه بر بدل پیدا بکند اونطوری که ما در تقریب گفتیم. ولو فرض، حالا در چنین جایی که تدارک چنین چیزی رو اقتضا نمی کنه، اگر فرض کنیم که شارع حکم کرده به وجوب غرامت قیمت حین اذن که همه قیمت رو بده، لم یبعد انکشاف و ذالک عن انتقال العین الی الغارم، بعید نیست که کشف بکند از این که این عین اصل العین برگشت کرده به ملک این شخص غارم، یعنی کسی که این غرامت رو میپردازد، یعنی این غاصب و امثال ذالک. ولذست از هر غیر واحدین، از همین جا عده استظهار کردن در این مسئله، ان الغارم لقیمت الحیوان الذی وتعه یملکه لانه و ان وجب بالوعت نفیه عن البلد و بیعه فی بلد آخر لکن هازا لا یعد فواتا لما بهی قوام المالیه، این چیز که نفی بلد با شده باشه موجب از بین رفتن قوام مالیت نمی شود، بنابراین به همون حال سابق به اصطلاح هنوز باقی است. پس اگر گفت همه قیمتش رو بده، بایستی بگیم به این که منظور این است که برگشت کنه به ملک قاره. این مسئله هم تمام. اون عبارت ملکیت که عرض کردم ظاهرا باید مالیت باشه، تو این سطر بعد که میمونه برای فردامون، هازا کله مع انقطاع السلطنه عن العین مع بقائها علی مقدار ملکیت از سابقه. مقدار پیداست مال مالیته، ملکیت که مقدار نداره که. ملکیت اینجا باید مالیت باشه مسلم، که اولا و مولا هم نداره و مسلم باید مالیت باشه، متاسفانه هیچ کدوم از اون حاشیه ها نیست. ظاهرا اون کسی که نوشته نظرش رو این عبارت بوده. این همه حرف های مسائل گذشته جاییست که اصل العین به مالیت باقیست، ملکیتش متزلزل شده، تصرفات مالکیتش متزلزل شده و سلطش قطع شده، اما اگر فرض کنیم چیزیست از مالیت افتاده، اونجا رو بعد بحث می‌کنیم.